در واقع صفحات مجازی که این در واقع آموزش ها رو به رایگان در اختیار دوستان قرار میده.
بله.
غالبا اگر منبعی هم به صورت خاص در سالی وجود داشته باشه اون رو هم در سایت باشگاه سواد رسانی در اختیار دوستان قرار میده.
بله، البته آقای دکتر رضایی، دانش آموزا برای اینکه بتونن با قوت و پرقدرت در المپیاد سواد رسانه شرکت کنن، فقط اکتفا کنن به این منابع نظری، نیاز به این نیست که حالا در یه جای جمع بشن تمرین کنن؟
ببینید، غالبا مدارس مختلف، مجموعه ها، افراد مختلف این کار رو میکنن و جمعی از دوستان و شرکت کنندگان رو کنار هم میارن، با هم به تحلیل رسانه ها میپردازن. این یک اتفاق مثبت و افسوده هستش، ولی اگر خود فردی هم هست، اون منبع دوم ما همون چیزیست که شما الان فرمودید. منبع دوم ما به کار بستن مفاهیمی که حتی به عنوان تیتروار شاید در کتاب اومده، در زندگی روزمره شون، در مواجهه شون با رسانه ها، به کار بستن عملی اونهاست که کمک بیشینه و بیشتری میکنه در موفقیتشون در المپیاد سواد.
بله، خب فکر میکنم که شما در برهه زمانی هستین که تقویت سواد رسانه در مدارس خیلی مهمه. دهه 80 ها خودشون پیشراز هستن و میشه گفت که به نوعی زندگیشون اصلا از طریق فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی داره پیش میره. و از اونجایی که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هم هستیم، حالا ما بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد و انشالله بتونیم که بیشتر از بیانات شما در برنامه افق روشن هم استفاده کنیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضایی.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
سپاسگزارم. دوستان شنونده، شما صحبت‌های آقای دکتر رضایی عضو هیئت علمی المپیاد سواد رسانه‌ای رو شنیدید.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
متخصصان هوش مصنوعی در طرحی با استفاده از چت جی پی تی و ارائه اطلاعات صحیح به اون اخبار جعلی ساختند. وبگاه آمریکایی وایرد با اعلام این خبر، هدف از این طرح رو نمایش سهولت تولید محتوای جعلی و هشدار به کاربران فضایی مجازی دونسته.
دوم مارس 2023، دو سال پس از اعتراضات کولومبیا، سازمان عفو بین الملل با اشاره به لزوم بازنگری جامع پلیس کولومبیا تصویری را منتشر کرد. البته تصویری که ساخته هوش مصنوعی است.
This is text in pictures.
تشخیص محتوای جعلی از محتوای واقعی کار ساده ای نیست. استاد دانشگاه اعتراض برکلی توضیح می‌دهد که چطور مردم خیلی زود به تصاویر جعلی اعتماد می‌کنند.
50% استفاده از این اطلاعات غلط در چند دقیقه اول اتفاق می‌افته. به خاطر همینی که تا وقتی متوجه می‌شیم محتوای غلطه، چند ساعت حتی چند روز گذشته.
جفری هینتون، پدرخوانده هوش مصنوعی، به این سوال پاسخ می‌دهد که این اعتماد چه خطری دارد.
خطر این وجود داره که انقدر خبر جعلی تولید بشه که دیگه هیچ کس متوجه نشه چی درسته و چی غلط.
برای همین کشورهای مختلف برای مقابله با اخبار جعلی بیشتر به تکاپو افتادند. مثلا این راهکار دولت سنگاپور است.
بر اساس قانون جدید سنگاپور، سکوهای مختلف رسانه‌های اجتماعی باید صفحاتی را که محتوای اشتباه منتشر می‌کنند خطرناک اعلام کرده و نظرات مغایر با منافع عمومی را حذف کنند.
اتحادیه اروپا هم چند سالی است برنامه عملیاتی برای مبارزه با اطلاعات غلط تدوین کرده و در آن جنبه‌های مختلفی مثل افزایش آگاهی مخاطب، شفافیت و اعتبار سکوها را بررسی می‌کند.
such content and clearly label this.
اروپا برچسب گذاری محتواهای تولید شده با هوش مصنوعی را هم اجباری کرده. البته فقط قانون گذاری کفایت نمی کند. به گفته لیسا فازیو، مخاطبان باید در مواجهه با محتواهای منتشر شده در فضای مجازی بیشتر مکس کنند.
به افراد میگویم وقتی با محتوای مواجه میشوند که احساس شدیدی را در آنها برمی‌انگیزد، مثلا بسیار خوشحال یا بسیار ناراحت میشوند، کمی مکس کنند و ببینند آن محتوا واقعی است یا جعلی.
آوریل امسال نشریه اکونومیست روی جلدش پرسیده بود که هوش مصنوعی فرشته است یا شیطان. به نظر دیوید وونگ، سردبیر نیویورک تایمز، بستگی دارد ما چگونه از آن استفاده کنیم.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که همچنان افق روشن رو از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنوید. داریم راجع به المپیاد سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم و بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر رضایی از هیئت علمی المپیاد سواد رسانه‌ای، این بار میزبان دکتر سید رضا حسینی، رئیس پژوهشگاه دانش پژوهان جوان هستیم. آقای دکتر حسینی گرامی، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و در خدمت.
خواهش میکنم آقای دکتر، از صدای شما مشخصه که خودتون کاملا جوان هستید. به ما میگین که چند سالتونه؟
بنده دیگه 29 سال در آستانه 30 سالگی
هستم. عالیه، هنوز جوان جوان. آقای دکتر، من فکر میکنم از اونجایی که شما ریاست باشگاه دانش پژوهان جوان رو به عهده دارین، خودتون هم جزو اون نخبگان هستید. چه مدال‌هایی رو کسب کردین تا الان؟
حالا نخبگان نه، یه مقداری شاید حساب شیم. بنده خودم از مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی رو دارم.
عالیه.
سال 1390 و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف.
آقای دکتر حسینی، خیلی ممنونیم از اینکه با برنامه ما ارتباط برقرار کردین و می‌خوایم راجع به المپیاد سواد رسانه‌ای هم چند دقیقه با شما صحبت کنیم. به ما بگین که نقش باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری المپیاد سواد رسانه‌ای چی هست؟
باشگاه دانش پژوهان جوان آزمون‌های رو تحت عنوان المپیاد تو 14 تا رشته مختلف برگزار می‌کنه به صورت سالانه.
بله.
که وظیفه اون بخش علمی این باجرها بر عهده کمیته‌های علمی یا هیئت‌های علمی که داره، که شما پیشتر با یکی از اعضای هیئت علمی کمیته مربوط به سواد رسانه‌ای ما صحبت کردید.
بله.
معمولا باشگاه دانشگاه جوان اون بستر رو فراهم می‌کنن که اون انتظارات کمیته‌های علمی برای شناسایی و جذب نخبه‌هایی که تو حوزه خودشون مد نظر دارن فراهم شه. برای مثال ما یه جاهایی لازمه که آزمون‌های مرحله اولمون رو به صورت کشوری تو همه شهرهای ایران برگزار کنیم. این کار رو باشگاه دانش پژوهان جوان به کمک وزارت آموزش پرورش و مرکز سنجش وزارت خونه انجام میده که یه گزیده سازی از بچه‌ها انجام بشه. دوباره آزمون مرحله دوم رو داریم که دوباره تو همه استان‌های کشور این بار برگزار میشه. دوباره بچه‌ها پالایش میشن و حدوداً 40 نفر برگزیده هر المپیاد به صورت حضوری تشریف میرن تهران تو محل باشگاه دانش پژوهان جوان و تحویل کمیته‌های علمی داده میشن که آموزش‌های لازم به این بچه‌ها داده شه برای آزمون‌های مراحل بعد.
آقای دکتر، تا الان چند دور بچه‌ها و دانش آموزان ما در المپیاد سواد رسانه‌ای در سطح جهانی و بین‌المللی شرکت کردن؟
حقیقتاً المپیاد سواد رسانه‌ای هنوز آزمون جهانی یا بین‌المللی متناظر با المپیاد داخلی خودش ندارد. بوده دوره‌هایی که بچه‌های ما با برخی از دانش آموزان یا مسئولین کمیته‌های کشورهای دیگه در ارتباط باشند، ولی هنوز این المپیاد جهانی این رشته مثل المپیاد فیزیک و ریاضی و
نجوم و اختر و فیزیک، پس اصلا در سطح جهانی چنین المپیادی نداریم.
نداریم، ولی در حال تلاشیم که انشالله ایران به عنوان مؤسس این المپیاد تو دنیا شروع کنه به تأسیس این المپیاد، که اصلا این کشور عزیزمون مبده و مؤسس این المپیاد تو تاریخ بود.
خیلی عالیه. آقای دکتر حسینی، من در ارتباط با المپیاد سواد رسانه‌ای بارها در طول برنامه گفتم که در پی برگزاری این المپیاد قرار دانش آموزان منفعل رو به یک دانش آموز هوشمند تبدیل کنیم. خب بخشی از این برمیگرده به همت و خواسته خود دانش آموز. آیا شرکت و حضور دانش آموزان در این المپیاد اختیاریه یا اجباری؟
کلن شرکت تو همه المپیادای علمی باشگاه دانشگاه جامعه جوان اختیاری و آزاد.
بله.
هر شخصی، هر دانش آموز پایه دهم یا یازدهمی امکان شرکت تو المپیادای علمی ما رو دارن و از روی اختیار اونم، نه اجبار. همینطوری که خودتون گفتی، المپیاد داره تلاش میکنه یه بستری رو بسازه که اون استعداد دانش آموزا، استعداد بالقوه بچه‌ها شناسایی شه و تلاش کنیم از مسیر المپیاد این استعداد رو تقویت کنیم و تو جهت درست قرار بدیم و آماده اثرگذاری کنیم در این استعداد رو. همین بچه های فارغ التحصیل المپیاد سواد رسانه ما همشون عضو باشگاه امید صدا و سیما میشن، تو رویدادهای آتی سازمان صدا و سیما تو برخیاشون نقش دارن و آماده اثرگذاری میشن تو آینده. یعنی اون استعداد بالقوهشون شناسایی میشه که
انشاءالله بتونیم دلفل کنیم با حمایت هایی. برای همینه میگن دیگه اونایی که میخوان در المپیاد شرکت کنن فی نفسه باید خودشون یه دید خیلی خوبی نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مسائل روز جامعه داشته باشن. به نظرم این دست از دانش آموزان خیلی موفق ترن.
کاملا درست، چون با مسائل واقعی جامعه درگیرن و قرار در آینده با همین مسائل درگیرشن و شروع کنن به حل مسائل کشور.
خب آقای دکتر حسینی، به ما میگین که اون دسته از دانش آموزانی که طی سالهای گذشته موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ المپیاد شدن، عضو باشگاه دانشپژوهان جوان هستن و از سن دانش آموزی و مقطع دانش آموزی خارج شدن، الان کجا هستن؟ دارن چیکار میکنن؟ تا الان چه محصولاتی رو داشتن؟ چه تولیدات رسانه‌ای داشتن؟ من بیشتر الان ذهنم میره به سمت تولید انیمیشن. فکر میکنم که خیلی از کسانی که در این المپیاد شرکت کردن و جز برندگان بودن الان دستی در تولید انیمیشن و تولید فیلم دارن.
حقیقتاً فارغ التحصیلان المپیاد سواد رسانه‌ای ما نه تنها تو تولید محتواهای مربوط به صدا و سیما نقش آفرینی میکنند، حتی فراتر از اون تو فضای حوزه اتاق فکر تور، آینده پژوهی، رصد مسائل مربوط به صدا و سیما و شناسه اخبار واقعی از اخبار فیک و چیزای شدیده اون بسیار فعالن.
بله.
تواناییشون محدود به تولید انیمیشن، استاپ موشن یا فیلم های کوتاه نیست.
درسته.
خیلی از این بچه ها بعد از المپیادشون وارد دانشگاه صدا و سیما میشن یا وارد رشته علوم ارتباطات دانشگاه تهران میشن و یه نوعی تلاش کنن کلانتر اثرگذاری داشته باشن.
انگار این بچه ها یه جورایی تبدیل میشن به بازی کمکی صدا و سیما.
دقیقا، کاملا درست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسینی، از صحبت شما استفاده کردیم. به شخص خیلی علاقه‌مند المپیاد سواد رسانه‌ای شدم. خیلی دوست داریم که یک بار در مراحل مختلف برگزاری این المپیاد هم حضور داشته باشیم و ببینیم که چطور بچه‌ها شرکت می‌کنن، چه سوال‌هایی ازشون میشه. من بیشتر دارم به اون سوال‌ها فکر می‌کنم با توجه به اون سرفصلی که ابتدای برنامه هم گفتم. به نظر خودم به شخص خیلی سرفصل‌ها سخت و مشکل هست. اخلاق رسانه‌ای، آشنایی با قالب‌های رسانه‌ای، نادیده‌های رسانه‌ها، سوالات پنجگانه سواد رسانه‌ای، آینده رسانه‌ها، کلیشه‌سازی، بازنمایی، اینا مفاهیم بسیار سختی است که خب خوشبختانه گویا دانش آموزان میتونن از پس این سرفصل‌ها و آموختن اونا بر بیان.
بله بله، کاملا درسته و بسیار عمیق میشن تو این مسائل. یعنی عمقی که برخی از بچه‌های ما نسبت به مسائل واقعی حوزه رسانه دارن، شاید خیلی از دانشجوهای دانشگاه برتر کشور هم نداشته باشن. تو این بچه‌ها از سنین کم شروع می‌کنن به مطالعه آزاد، کتاب‌های مختلف و اون نقطگی هم که دارن به این بچه‌ها کمک می‌کنه که سریع‌تر به چیزی که می‌خوان برسن. و همینطور که گفتیم حتماً خیلی خوبه که سوالات این المپیاد رو یه بار ملاحظه کنید و ببینید چقدر خلاقانه این بچه‌ها گزینش میشن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسینی. من می‌خوام یه گریزی بزنم به المپیاد ریاضی که خود شما شرکت کردین و موفق به دریافت مدال نقره هم شدین. حس خیلی خوبیه وقتی که در رقابت‌های بزرگی اونم در سطح بین‌المللی شرکت می‌کنیم و در نهایت یک مدال هم می‌گیریم. من که تجربه‌شو نداشتم ولی خب شما این تجربه رو داشتین. چه حالی داشت، چه حسی داشت آقای دکتر اون لحظه؟
ناگهان طبیعتاً برای بچه‌های تو سنین 17 سال وقتی یه عنوان حالا کشوری یا جهانی کسب می‌کنن مایه افتخاره. یعنی ما یه برچسبی به این بچه ها میزنیم که شما توانایی زیادی دارید. خب
بله.
و این یه جورایی اون بچه رو از بقیه همسن و سالاش یه جورایی جدا میکنه. این یه سری معایبی داره و یه سری مزایایی که اگه بشه اون عقایب رو کنترل کرد، اتفاقات خیلی خیلی خوبی برای این بچه ها معمولا در آینده میفته.
من میخوام باز بیشتر با خود شما آشنا بشم، از این فرصت استفاده کنم. در حال حاضر علاوه بر اینکه ریاست باشگاه دانش پژوهان جوان رو به عهده دارین، تدریس هم میکنید؟
حقیقتا حالا گفتین با خودتون آشنا شید، تدریس قبل از قبول این مسئولیت بله. خب بنده من مدرس دوره تیم المپیاد جهانی خیلی از کشورها بودم، مثل کشور بلغارستان، بلاروس، لهستان، کرواسی، اوکراین، آذربایجان، ایران. ولی خب برای قبول این مسئولیت این مقداری مشغله هام خیلی زیاد شده و حقیقتا نرسیدم که دوباره به دانش آموزای تیم‌های ملی کشورهای دیگه و حتی کشور عزیز خودمون آموزش بدم.
در این جایگاه هم کم نیست آقای دکتر، دانی خدمت میکنید به دانش آموزان و جوانان.
انشالله که اینطور باشه.
خب برگردیم دوباره به المپیاد سواد رسانه‌ای. یه ایده خیلی خوبی رو مطرح کردیم و واقعا فکر میکنم که هموطنان عزیز هم لذت بردن، اینکه ایران بشه مبدع برگزاری المپیاد سواد رسانه‌ای در سطح جهان. فکر میکنم که طرح‌های اولیه رو شروع کرده باشین، اما برای اینکه بتونیم پیشتاز باشیم و سریعاً این افتخار رو به نام کشور خودمون ثبت کنیم، الان رایزنی هایی رو صورت گرفته؟
اصلا پیش از دوران کرونا قرار بوده که ما اولین دوره این المپیاد رو توی ایران برگزار کنیم. حتی رایزنی هایی هم با یه سری از کشورها شده بود، زمینه های برگزاری این آزمون در کشورمون آماده شده بود، ولی متاسفانه با همه‌گیری این ویروس کرونا اون برنامه کامل لغو شد. ما دوباره با ریاست کمیته علمی سواد رسانه‌ای خودمون صحبت کردیم که دوباره یه چنین رویدادی رو شروع کنیم، ولی چون حقیقتا الان درگیر یه المپیاد جهانی دیگه هستیم، ما سال آینده کمتر از 10 ماه آینده میزبان المپیاد جهانی فیزیک هستیم با شرکت حدود 90 کشور دنیا تو کشور عزیزمون، به یه مقدار اون بار اجرایی این مورد بسیار زیاده. ما منتظریم که این المپیاد انشالله به خیر و خوشی و کاملا شرایط ایدال برگزار شه و بعدش بریم دوباره این المپیاد جهانی سواد رسانه‌ای رو شروع کنیم و میزبان نخبگان بقیه کشورها تو حوزه رسانه باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، سواد رسانه‌ای از اون دست مقولاتی است که همواره باید به فکرش باشیم، منتها در برهه‌هایی خیلی بیشتر نیاز به سواد رسانه‌ای داریم. به ویژه امسال ما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هم هستیم و نیاز به این هست که جوانان ما بیشتر با دانش سواد رسانه‌ای آشنا بشن. خب صحبت از المپیاد سواد رسانه‌ای، چقدر پدر مادرها میتونن به بچه‌هاشون در خونه کمک کنن تا بتونن حضور پررنگتری در المپیاد سواد رسانه‌ای داشته باشن؟
حقیقتا نقش اولیا رو تو هیچ موفقیتی از دانش آموزان نمیشه انکار کرد و اینجا هم اولیا خیلی نقش پررنگی دارن. اولا از حمایت دانش آموزاشون خیلی مسئله مهمیه که وقتی ببینیم پسرمون دخترمون به یه موضوعی علاقه‌منده، تشویقش کنیم و ترغیبش کنیم که اون علم رو با یه عمق زیادی فرا بگیره و ایجاد زمینه های مدرس آموزش. طبیعتا هر دانش آموزی میخواد توی رشته موفق شه به یه سری پیش نیازهایی نیاز داره، برای مثلا تو رشته های ورزشی یه سری امکانات ورزشی نیاز دارن، حالا تو المپیاد سواد رسانه بچه ها به یه سری کتاب ها و یه سری محتوای دیجیتالی نیاز دارن که بتونن عمیق‌تر تو این حوزه آموزش ببینن و فعالیت کنن. مسئله بعدی هم که اولیا نقش دارن اون روحیه‌ای که در طول کار به این بچه‌ها منتقل می‌کنن. دقیقا موقعی هر از یه المپیاد می‌زنی یه جمعیت چندین هزار نفره وارد یه رقابت میشن.
بله.
و امکان شکست هم توش وجود داره.
درسته.
همه یه دانش آموزانی که وارد فضای المپیاد میشن الزاماً به یه موفقیت دست پیدا نمی‌کنن. از یه جمعیت شاید 10,000 نفره ماکسیموم 10 نفر میتونن مدال طلایی المپیاد سواد رسانه‌ای رو بگیرن. خب یا در بیشترین حالت 3 نفر از بچه‌ها میتونن مدال کسب کنن تو این المپیاد. ولی اولیا باید حواسشون باشه که اون بچه‌هایی هم که تو این رقابت موفق نمیشن کلی آورده دارن، کلی علم یاد گرفتن، چیزایی به درد بخوری که حتما تو آینده زندگیشون میتونه جهت زندگیشون رو عوض کن و توی مسیر درست قرار بده. و این حمایت اولیا چه تو شکست بچه ها چه تو موفقیت بچه ها بسیار بسیار
موثره. بله، همین که بچه‌ها تونستن وارد این مرحله بشن و در مراحل مختلف المپیاد سواد رسانه‌ای شرکت کنن واقعا ارزشمنده و نشان از سواد و سطح سواد رسانه‌ای اونها داره. ضمن اینکه این ارتباطه میتونه حتی دو سویه باشه، مثل طرحی که وزارت بهداشت داره، اینکه هر دانش آموز به یک سفیر سلامت تبدیل بشه و بتونه اون دانسته‌ها و دانش سواد سلامت خودش رو به خانواده انتقال بده، در این مقطع هم میتونه دانش آموز موفق دانش سواد رسانه‌ای خودش رو به والدینش انتقال بده. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسینی، خیلی استفاده کردیم، لذت بردیم از نکات ارزشمندی که شما در برنامه امروز افق روشن اشاره فرمودید.
خواهش میکنم، بسیار ممنونم از شما و از شنوندگان محترمتون. انشالله که دانش آموزای عزیز کشورمون هر جایی هستن موفق باشن و کمک کنن که پرچم پرافتخار کشورمون به اهتزاز گردد.
انشالله. خواهش میکنم. دوستان شنونده، شما صحبت های دکتر سید رضا حسینی، رئیس پژوهشگاه دانش پژوهان جوان رو شنیدید. و ما رسیدیم به پایان برنامه افق روشن. سپاس که این برنامه رو تا این لحظه همراهی کردیم. برای ارتباط با این برنامه کافیه به ما پیام بدین به شماره 3102 یا با روابط عمومی سازمان در تماس باشید. روز خوش.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم. یه خبر جدید براتون دارم. مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها علکی میگی؟ چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کساییه که دوستشون داره. با داروهای گیاهی باریج سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت بر مدار دانش.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir.
گلا باقی
نبینم که بی دماغی پرمانه دل من توی دل دنگم یا لکوی دلیم ساده و دارم لبم ده خوش ندارم لبم تو پر هجایی نوی ده بیر مناره لطو تیار سفری من دو میجی کدا تری کدا تری جاوینم من و دو تنم جدلی من بیخواری بیخواری جانی منو داگر ورم من وطن ماویش مره ماویش مره